ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. و نیروهای وفادار به منصور هادی حمله به تئز را از سر گرفتند. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات 1388 نه در دولت قابل بررسی است و نه در قوه قضاییه. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مصطفی پور محمدی با بیان این مطلب گفت مسئله حصر در نظام جمهوری اسلامی بحثی حقوقی و قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است. وزیر دادگستری ایران در ادامه گفته است که به همین دلیل دولت نمیتواند مسئله حصر را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح دهد یا تشریح کند. آقای پور محمدی که این سخنان را در دیدار با تعدادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران بیان می‌کرد، گفت از روزنامه‌نگاران خواسته است که به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دامن نزنند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. آقای دهقان که با شبکه المیادین گفتگو می‌کرد، با رد اتهام‌ها در مورد برنامه موشکی ایران گفت ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نمی‌سازد و نیازی به این کار نمی‌بیند. آقای دهقان همچنین تأکید کرد که ایران به تمام جهان اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اساساً به این گونه سلاح‌ها نیازی ندارد. حسین دهقان با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفت ایران برنامه‌ای ندارد تا امکان بازرسی از هر مکانی را به آژانس بدهد. به گفته وزیر دفاع ایران اعطای چنین دسترسی‌هایی با قوانین آژانس و ام‌پی‌تی مغایرت دارند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین از تحویل موشک‌های S-300 به ایران تا اواسط سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این گفته شده بود که روسیه موشک‌های S-300 را تا پایان سال جاری میلادی آذر ماه به ایران تحویل خواهد داد. ادامه بحث و جدل بین مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران را بران داشته که با انتشار اطلاعیه موافقین و مخالفین را به سخنرانی‌های پیشین آقای خامنه‌ای عادت دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
رسانه‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یک اطلاعیه روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای را منتشر کردند که در این اطلاعیه آمده است با توجه به انعکاس برخی مطالب پیرامون دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته‌ای، رسماً اعلام می‌شود که مواضع آقای خامنه ای در این مورد صریح و شفاف در سخنرانی روز 20 فروردین در دیدار با کارگزاران نظام و در سخنرانی روز عید فطر اعلام شده است. آقای خامنه ای در 20 فروردین ماه امسال از جمله گفته بود
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه، لکن با این مذاکرات موردی مخالفت نکردم، موافقت کردم. سوال کردن میکنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هسته‌ای موضع نگرفته است. جواب این است که جایی برای موضع گیری وجود نداشته است، هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام آوری بین دو طرف نگذشته، چه موضع گیری؟ اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف. همه مشکل بر سر اون جزئیاتی است که بناست بنشینن یکایک اونها رو بحث کنن.
در دوم تیر ماه هم در دیدار با کارگزاران نظام گفته بود که همه موافق توافق هسته‌ای هستند.
ما دنبال توافق، اینو همه بدونن، مسئولین جمهوری اسلامی، بنده، دولت، مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون امنیتی نظامی غیره، همه در این جهت متفقیم که توافق باید انجام بگیره.
از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان پرسیدم چرا دفتر آقای خامنه ای افکار عمومی را به سخنرانی 6 ماه پیش حواله میداد هنگامی که هنوز جزئیات روشن نبود.
بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای دقیقاً در امتداد استراتژی تبلیغاتی و سیاسی جدید رهبر جمهوری اسلامی است که از همون سخنرانی 20 فروردین ماه امسال شروع شد. بر اساس این استراتژی آیت الله خامنه‌ای میکوشه با مواضع گنگ و دو پهلو یا یه سری موضوع‌گیری‌های کلی، در عین اینکه کفه ترازو رو به نفع تیم مذاکرات سنگین میکنه، اما عملاً هیچ مسئولیتی رو بر عهده نمیگیره و همیشه در خط میانی منازعه سنگر میگیره تا توازن قوا رو به نفع خودش حفظ کنه. منتها مشکلی که این وسط پیش میاد این هست که هم حامیان توافق هسته‌ای هم مخالفانش هر دو مواضع خودشون رو با آیت الله خامنه‌ای مستند میکنن نهایتاً و عملاً دوباره پای او رو وسط میکشن. یعنی از یک طرف حسین شایعت مداری میاد در کیهان به استناد یه سری از حرفای آقای خامنه‌ای یا رفتارهاش میگه او 100% با توافق مخالف است، از اون طرف هم آیت الله هاشمی رفسنجانی یا تیم مذاکرات مثلا آخرین مواضع آقای عراقچی تاکید میکنن که آقای خامنه‌ای لحظه به لحظه در جریان مذاکرات بوده و حمایت کرده و با اجازه و حمایت او چنین توافقی انجام شده. آیت الله خامنه‌ای هم به دلیل این استراتژی که عرض کردم نمیتونه تکذیب کنه نه تایید. این مخمصی سیاسی دقیقاً دلیل صدور چنین بیانیه است. پیامش هم به گروه‌های سیاسی روشن هست، یعنی تا اطلاع ثانوی پای من رو وسط نکشید تا من تصمیم بگیرم چه موضعی رو خواهم گرفت.
در این میان سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفت هیچ بازدیدی از پارچین در زمان ریاستش در تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت نگرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران تونسی در تونس گفت گفتگوها با آمریکا برای حل پرونده‌ای بود که از دید ایران غیر ضروری بود و گفتگو در مورد سایر موضوعات انجام نشد. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سه‌شنبه در اجلاس این مجلس با اشاره به برجام و اینکه این مسئله مخالفان و موافقانی دارد گفت برجام مسیر قانونی خود را طی می‌کند و مجلس حق دارد در این باره بحث کند، اما در پایان هرچه مجلس و شورای عالی امنیت ملی بگوید ما تسلیم هستیم.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
حاشیه ها درباره تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر.
به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین المللی باشه.
افتتاح جشنواره فیلم ونیز. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
به اخباری در ارتباط با خاورمیانه سری میزنیم. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن عبدربه منصور خادی حملات خود به شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن را از سر گرفتند. به گزارش رویترز، در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و زیر آتش خمپاره‌ها روز یکشنبه تعداد زیادی از ساختمان‌ها و محله‌های مسکونی در این شهر آسیب دیدند. با این خبر اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بریم و از اوضاع منطقه سراغی بگیریم. ایلیا، بهت سلام می‌کنم. نخست به بیروت سری بزنیم، جایی که تو در اونجا هم حضور داری و اولین جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار شده، اون هم بعد از روزهایی که بیروت شاهد تظاهراتی گسترده بوده. از این جلسه چه خبر؟
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این 27مین باری هست که نمایندگان پارلمان لبنان جمع میشن برای انتخاب رئیس جمهور در بیش از یک سال گذشته، اما این جلسه حتی با وجود تظاهراتی که برگزار شده بود باز نتیجه ای نداشت و باز ابستراکشن کردن نمایندگان هشت ناس، یعنی حزب الله و همپیمانانش، جلسه به رسمیت نرسید و رئیس جمهوری هم به تبع انتخاب نشد. اختلاف های سیاسی هست که مانع از این میشه که جلسه به رسمیت برسه، چرا که خب با تاکیدی که موجود هست اگر جلسه برگزار بشه احتمالا نامزد ائتلاف 14 مارس، ائتلاف گروه المستقبل به رهبری آقای حریری و متحدانش، میتونن نامزد خودشون رو به ریاست جمهوری برسونن، اما نمایندگان پارلمان اظهار نظرهایی کردن در مورد اون چه که روی داد در روزهای گذشته اکثر اونها جا بگر بهتر بگر به اتفاق اونها با خواسته هایی که مطرح شد در تظاهرات روز شنبه اعلام همبستگی کردن و اونها رو خواسته های حقی درستن که باید براشون راه حلی اندیشید، اما نسبت به اشغال وزارت محیط زیست که روز گذشته اتفاق افتاد خیلی از اونها اعتراض داشتن.
از طرفی ایلیا خبرهایی هم میرسه از منطقه زبدانی که خب درگیری ها در اون منطقه بسیار بود، در روزهای گذشته شاهد این بودیم که به رغم اینکه آتش بس برقرار شده بود اما این آتش بس هم شکسته شد بین طرف های درگیر. الان خبرهای جدیدی از اون منطقه میاد در خصوص پیشروی نیروهای دولتی سوریه، این خبرها صحت و سقمش از چه قراره؟
ما همونطور که میدونی آتش بس در سه منطقه بود، یکی در زاویدانی در حومه دمشق که در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار داره و در دو شمال شیعه نشین در شمال سوریه، در دو روستای شیعه نشین ببخشید در شمال سوریه در استان ادلب روستاهای کفریا و فوه درگیری ها در این سه منطقه اثر گرفته شده و 24 ساعت گذشته شاهد اوج درگیری ها بود. در زبدانی نیروهای ارتش سوریه به همراه با شبه نظامیان حزب الله لبنان یعنی متحدان دولت سوریه تونستن پیشروی هایی داشته باشد. محله الجف رو که محله مهمی است در زبدانی از تصرف مخالفان در آوردن و تصاویری هم منتشر کردن و بر این پیشروی با پشتیبانی هوایی جنگنده های ارتش سوریه همراه بود. اما در شمال در منطقه کفریا و فوها هم مخالفان نزدیک به 1000 خمپاره به این مناطق شلیک کردند. این دو منطقه از حدود یک سال پیش یا بیشتر در محاصره مخالفان حکومت سوریه قرار دارند. در روز گذشته در 24 ساعت گذشته 4 تن از حزب الله از راه گلاب که در نبردهای زبدانی کشته شده بودند به لبنان آورده شد جنازه هاش.
و خبری هم بود در خصوص ربوده شدن 18 کارگر ترک در عراق، اگر میشه شنونده های ما رو در جریان جزئیات این خبر قرار بده.
این کارگران و کارمندان در یک شرکت ساختمانسازی کار میکردن در شهرک صدر بغداد، شهرک شیعه نشین هست. البته اونها در حال ساخت استادیوم ورزشی در این منطقه بودن. سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد آقای سعد معن گفته که تعداد افرادی که ربوده شدن 16 نفر هستند و فرماندهی عملیات بغداد تحقیق در حادثه داره انجام میده برای این که بتونه در جریان اون چی که اتفاق افتاد قرار بگیره. اما معاون نخست وزیر ترکیه گفته که 18 شهروند ترکیه هستند که ربوده شدند از بغداد. گفت که تماس ها میان دولت ترکیه و وزارت کشور عراق برای شناسایی و برای شناسایی اون چی که اتفاق افتاد و همچنین آزادی این افرادی که ربوده شدند همچنان ادامه داره. این اتفاق همراه شد با درگیری هایی در مرز ترکیه با سوریه میان نیروهای ارتش ترکیه و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و همون داعش. تا این درگیری ها شب گذشته یک سرباز ارتش ترکیه کشته شده و یکی دیگر هم ناپدید شده.
ایلیا جزائری سپاسگزارم که با ما همراه بودی، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که ما را همراهی کرد در خصوص آخرین اخبار و تحولات از منطقه خاورمیانه. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. اجازه بدید که پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم یک بار دیگه من شماره‌های تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما بگذارم تا اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری یا درباره آنچه که در خاورمیانه در منطقه میگذره یا در ایران میگذره، مسائل روز، نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره سرویس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. اما شما راه‌های دیگه هم میتونید با ما در میون در تماس باشید. یکی از این راه‌ها وایبر و واتساپ هست که 2042 0 72 59703 شماره سرویس وایبر و واتساپ ماست. بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست که میتونید با ما در اونجا هم ما رو دنبال کنید.